گرچه جدا افتادم یاد رخ سیادم چون گذرد از یادم پر گل می‌گردد بستر
خاص شود دیده شود تا که پسندیده شود
روبه تغن رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوز مایونز تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرد
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوز های کچاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده است یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به بابک 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 بابک
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ خاتم سلیمانی رو بشنوید.
حاج قاسم سلیمانی چی داشت که محبوب شد؟
عاملی که بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ایجاد می‌کردن را از بین بردن.
جهادش جهاد بزرگی بود. خدای متعال شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد.
این جهاد چیه؟ این شهادت چیه که اینقدر انسان‌های الهی رو شیفته و عاشق خودش کرد؟
خاتم سلیمانی
جمعه 13 دی 1398 شمسی
مردم ایران صبح جمعه با خبری بیدار شدن که براشون غیر قابل باور بود. با خبر یه ترور. ترور مردی که غربی ها صفت جنرالی بهش داده بودن و مرد شماره 2 ایران میدونستنش.
Qasem Soleimani was no ordinary general.
Qasem Soleimani was the commander of the Quds Force.
General Qasem Soleimani. While Soleimani may not be familiar to many Americans, he was the head of Iran's
General
Quds Force.
General Qasem Soleimani was a leader of towering stature in Iran, powerful, respected, and feared.
Iran's general, Qasem Soleimani. He'd reportedly just gotten into Iraq from Beirut and was leaving Baghdad
Major
Airport.
General Qasem Soleimani was a senior commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps and the head of its elite Quds Force.
His relationship with General Soleimani and maintained that the foreign
Chief
policy...
Generals in Iraq last night, Qasem Soleimani commanded the branch of Iran's secret security forces...
...session for Iranian Major General Qasem Soleimani.
Because Qasem Soleimani was a very popular figure.
He the death of Iran's Major General Qasem Soleimani in a...
مردی که سالها مبارزش در برابر داعش اونو نه فقط برای ایرانی ها بلکه برای خیلی از سوری ها و عراقی ها و حتی غربی ها تبدیل به یک اسطوره کرده بود. یه قهرمان با لباس خاکی.
در حمله جنایتکارانه بامداد امروز آمریکا به فرودگاه بغداد، سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسید. سپاه پاسداران انقلاب
قاسم سلیمانی مردی بود که خیلی ها دیده بودنش و میشناختنش، نه از روی مصاحبه هاش، نه به عنوان یه چهره تلویزیونی و نه حتی در هیبت یه مدیر پشت میز نشین. مردم میشناختنش چون همیشه توی تک عکس ها و فیلم های چند ثانیه‌ای از جنگ با داعش دیده بودنش. یه مرد موج و گندمی با کتونی و لباس خاکی وسط میدون و حالا هم که سرلشکر شده بود همون آدم بود، با همون صمیمیت و سادگی، مردی که خیلی ازش خاطرات خوبی داشتن، خاطرهای اونقدر شیرین که بعد از شهادتش این خاطرها تبدیل شد به یه موج از غم، موجی از اشک و موجی از ارادت که صحنه‌هاش دنیا رو تکون داد. خبر ترور ژنرال ایرانی توی عراق، اونم نه به دست داعش یا گروه‌های تکفیری تروریستی معمولی، بلکه به دست بزرگترین تروریست‌ها یعنی آمریکایی‌ها و با دستور شخص ترامپ، تبدیل شد به بزرگترین و مهمترین خبر دنیا. خبری که خیلی از رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی مجبور شدن برنامه‌های عادیشون رو قطع کنن تا اون رو پوشش بدن و تبعات بعدیش رو پیگیری کنن.
Precise military strike that has huge, unpredictable and possibly long-term consequences. The target was one of the...
عجیب این بود که واکنش به ترور فرمانده نیروی قدس نه فقط توی اخبار، بلکه توی خیابونای ایران و خیلی از کشورهای خاورمیانه و حتی خیلی از کشورهای اروپایی و امریکایی هم دیده میشد. نه برای چند ساعت، بلکه چند روز. ماجرایی که امریکا رو تحت فشار بی سابقه ای قرار داد، تا جایی که خیلی ها این تصمیم ترامپ رو یک حماقت توصیف کردند.
بخش عمده ای از تصمیمات ترامپ تصمیمات رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی نه به مفهوم کارگزارانی که ما اونها رو پشت قاب تلویزیون میبینیم، بلکه به عنوان کسانی که مجموعه بزرگ صهیونیست های دنیا هستند و بخش بزرگی از اقتصاد و سیاست و جنگ و صلح دنیا رو اداره می کنند. پس از تصمیم نابخردانهی که ترامپ اتخاذ کرد، همه این چنین گفتند که ترامپ بر اساس یک تحلیل غلط و یک راهبرد غلط این کار رو انجام داد تا بتواند رأس هرم مقاومت رو بزند تا شاید بتواند از این به بعد راحت تر زندگی کند، بتواند در انتخابات بعدی به پیروزی برسه، بتواند بگوید من یک دستاورد در غرب آسیا پیدا کردم. اما واقع هم این هست که صهیونیست‌ها توی این تصمیم بسیار مؤثر بودند. کسانی که ما در امریکا به اونها میگوییم صهیونیست‌های مسیحی و خود آقای پومپئو هم یکی از اونهاست، جزو نزدیکترین مشاوران آقای ترامپ محسوب میشن. بنابراین من این تصمیم رو یک تصمیم صرفاً کاخ سفیدی نمیبینم. حتما رژیم صهیونیستی از این مسئله بیشترین بهره رو برده، به دلیل اینکه پس از موفقیت‌ها و پیروزی‌هایی که با فرماندهی مستقیم حاج قاسم در سوریه انجام شد، رژیم صهیونیستی یه شب خواب راحت نداره. ترامپ قبل از دستور به این اقدام فکر نمی کرد یه خطا باشه، اما پیامدهای این جنایت بزرگ به گونه ایست که قطعا او در کتاب خاطرات خودش این رو به عنوان یه خطای راهبردی قید خواهد کرد.
ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق، اونم توسط امریکایی هایی که هیچ ابایی از پذیرش مسئولیت شهادت اون نداشتن، واکنش های زیادی داشت. خیلی از رسانه‌های آمریکایی اون رو نفر دوم ساختار قدرت توی ایران می‌دونستن و طبیعی بود که ترورش با دستور شخص ترامپ ابعاد رسانه‌ای داشته باشه. ولی واکنش‌ها به این اتفاق تلخ تنها به ماجرای رسانه‌ای محدود نبود و شهادتش میلیون‌ها نفر از مردم دنیا توی کشورهای مختلف رو عزادار کرد. اتفاقی که خیلی بزرگتر از واکنش‌های سیاسی و نظامی به ترور این فرمانده سپاه بود و موج اجتماعی رو هم ایجاد کرد.
یک زمانی گفتن اسلام ستیزی، بعد گفتن اسلام حراسی، بعد اومدن رو فرمول اسلام سازی کار کردند. ملا عمر، بن لادن، بغدادی، اینها شدن نماد اسلامی که قرار است چه چیزی رو منتشر بکند؟
ترس.
یعنی یک مسلمان تازه ساخته شده ای که میخواهد مهندسی ترس رو در دنیا ایجاد کنه. هدف توجیه تمام عملیات های غربی، عبری، عربی در تمام عالم. اینها هدفشون اینه. یک تکنیکی وجود داره تحت عنوان داشتن یک یا چند دشمن. شما وقتی که دشمن زیادی داشته باشید، عموما توجیه خیلی از اتفاقات صورت میگیره. خب بن لادن، نمیدونم طالبان، داعش، تکفیری، همه اینها ادله توجیه هر خیانتی بود که امریکایی ها و اروپایی ها و اسرائیلی ها میخواستن توی این منطقه در واقع انجام بدن. در مقابل این مهندسی بین المللی، ببینید من عبارت رو خیلی دقیق میگم، در مقابل این مهندسی بین المللی که ماحصل طراحی بیش از 80 کشور در دنیاست، یه نفر وقتی وای میسه این میشه هیرو، میشه قهرمان برای هر دو طرف، هم مسترش هم مقصدش. پس حاج قاسم یک در واقع اسطوره بود برای به عنوان اسطوره تحت عنوان مقابله با این مهندسی بین المللی. پس زدن حاج قاسم بن زدن یک مفهوم بود.
چرا خدا چون ملت ایران با پیروز میکنه؟ خدا چرا امروز به جمهوری اسلامی پیروزی میده؟ من معتقدم این پیروزی ها روز به روز بزرگتر و وسعتش بیشتر خواهد شد. چه امریکا چه سعودی بخواهد کاری بود نمیتونه کاری انجام. این اراده الهی، این فشیزی هم نیست در مقابل اراده الهی، چون این ملت آماده جان فشانی است، لیاقت پیروزی داره، لیاقت داره، نصرت به نسبت لیاقت داره. این امروز این ظرفیت را هم در رهبرمون داریم که بدون ادعا خادم باشه، خادم همینی باشه برای کل عالم اسلامی، بدون ادعا هم ملتی داریم که واقعا نشون داد ملت فداکاریست، هم برای ملتش، هم برای کشورش، هم برای مذهبش، هم برای اسلام. شما جز اینید، امروز شما پرچم دارین حرکتی، انتخاب شده های الهی هستین برای این کار، پرچم دست شماست، حقش رو خوب ادا کنید. تو خیبر پیامبر اکرم شمشیر دست کسی داد که حقش رو ادا کنه، او امیر المؤمنین در خیبر را از جان کند، اون که در را کند دستش قوی‌تر از دست دیگری نبود که مجبوری کنم این امیرالمومنین چقدر قدرت داره. اون قدرت ایمان امیرالمومنین بود، اون که در جنگ ها پیغمبر را نصرت میکرد، ایمان بود، این بود، نه قدرتش. این چیز این امریکایی ها، ببینید این حجم نیروهای امریکایی بیش از 1,000,000 نفر نیرو داره امریکا. خب این نیرو با همه امکاناتی که دارد و که قدرت ایمانی ندارد، که عراق می آید برای سرباز خودش میاد پوشاک بچه ها برای بزرگ سالا تهیه می کنه و به پای او می کنه که از ترس از تانک خارج نشه. اما شما با این کلان شدتون، با این اسلحه عادیتون افتخار آفرید. چرا؟ چون از جان گذشتیم. البته ما از جان گذشتیم نه اینکه تدبیر نکنیم، نه اینکه بر مبنای تدبیر عمل نکنیم، نه تدبیر عمل میکنیم، مرگ ترس نداریم، اما تدبیر میکنیم، حکمت به خرج میدیم، با دقت عمل میکنیم، دشمن رو در نظر میگیریم، همه چی رو در نظر میگیریم، اما ترس از جان خودمون نداریم. لذا کسی که ما را بترسانه از کشتن، مثل چیزی به ما مدال میده، میکشیمتون، کسی میگه ما میکشیمتون، میکشیمت. یادم اومد اون نوشته شهید ما، شهید علی محمدی فهمی گردان، او دفترچهش نوشته ای برادر عرب، ای برادر عرب که تو به دنبال منی و من به دنبال تو، به خدا قسم اگر من را شهید کنی شفاعت کنی. ما تو اینجا هستیم باید دقت بکنیم، حلال حرام رو باید دقت بکنیم، زندگی مردم رو باید دقت کنیم، بیت مردم رو نمیتونیم تصرف کنیم، اینطوری نماز میخونیم باید دقت کنیم. اینجا جای مستحبات هست، اینجا جای نافله شبه، اینجا نزدیکترین نقطه به خداست. امام وقتی پیام دادن به زائرین در حج، فرمودن ای نشستگان در مقابل خانه خدا، گوش بکنید، ای نشستگان در مقابل خانه خدا، ای ایستادگان در مقابل دشمنان خدا دعا کنید. این فرق، این با فرق اون، امام از زائر چیزی گفت که در واقع هدفش نشان دادن عظمت جهاد بود.
آقای حاج قاسم یک فرد نظامی در محدوده جغرافیایی 1,648,000 کیلومتر مربع ایران عزیز نبود. او همه توان و تجربه نظامی خودش رو برای آزادی آزادی خواهان گذاشته بود. آقای حاج قاسم رو در تمام نقاط آزادی خواهان به خوبی میشناختن و اتفاقا شاید دشمنان آزادی هم او رو بهتر میشناختن. یعنی وجهه آقای حاج قاسم یک وجهه کاملا بین المللی بود. از حدود 10 سال پیش به این طرف مجموعه اقداماتی که اندیشکده ها و مراکز راهبردی رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلیس و بعضی از کشورهای منطقه روی آقای حاج قاسم انجام داده بودن، روی هیچ شخصیت نظامی سیاسی امنیتی انجام نداده بودن. بنابراین وقتی یک انسان این چنین چند بعدی و دارای شخصیت جامال اطرافی باشه، قطعا و یقینا عدم حضورش به خصوص به صورت جنایتکارانه و تروریستی که انجام شد که او امروز بین ما نیست، تعلم بسیاری از مردم نقاط دنیا رو برمی انگیزد.
از بعد از حملات 11 سپتامبر به این طرف، امریکایی‌ها 3 دگردیسی در حوزه رسانه‌شون وجود داشت. دگردیسی اولشون حرکت بر مبنای دیدن، سوال کردن و بعد قانع شدن بود. دگردیسی دومشون اقدام، اشباع و نهایتاً اقناع بودش. و دگردیسی سومشون که الان هستش، اساساً اقناع و اشباعی دیگه درش وجود نداره. اقدام توضیح چرایی این اقدام، یعنی دیگه خودشون رو در قید و بند اقناع و اشباع قرار نمیدن. البته راجع بهش صحبت خیلی میکنند، راجع بهش ادله میارن. چرا این اتفاق افتاد؟ چون اگر قرار بر این بود که اقناع صورت بگیره، اینها باید اول کنگره رو در جریان میذاشتند، یک سری شرایط رو طی میکردن و بعد میمدن حالا یک همچین حرکتی رو در واقع انجام میداد، که اساسا این اتفاق اصلا نیفتاد. اما اینکه آیا واقعا تونستند افکار عمومی خودشون رو راضی کنن، من از کلمه در واقع راضی کردن به جای اقناع میگم تونستن راضی کنن، پاسخ 100% منفیه. علت چیه؟ علت اینه که ببینید، کسی که این عملیات رو انجام میده و در این حوزه قرار میگیره، اساسا باید خودش قابلیت این مسئله رو داشته باشه. خب ببینید، جورج دبلیو بوش این قابلیت رو داشت، اوباما این قابلیت رو داشت، اما اساسا ترامپ این قابلیت رو نداره،
این جنس رو نداره،
اصلا به لحاظ شخصی و شخصیتی یک همچین قابلیتی رو نداره. شما نگاه کنید، تندروترین رسانه ها هم عملیات رو محکوم کردند، اما نه به خاطر اینکه سردار سلیمانی رو آمدن زدن، نه، به خاطر اینکه نمیتونن پیش بینی کنن چه تبعاتی میتونه مترتب باشه. پس اینجا یه نکته برای ما کاملا مشخصه، رسانه خوب در امریکا ما نداریم، سیاستمدار خوب نداریم، پارلمانیست خوب نداریم، همشون یک وضعیت رو دارن. فقط الان دعوا بر سر اینه، چرا نگفتی بتونیم تبعاتشو کنترل کنیم، یا الان که این کارو کردی چجوری کنترل کنیم؟ رسانه ها در امریکا نتوانستند به صورت نیابتی از ترامپ افکار عمومی رو راضی کنند و نتوانستند کنترل در واقع هیمنه یا اون مدیریت تصویری که همیشه تو فیلم‌های هالیوودی مد نظر در واقع دنیا قرار گرفته بود رو روی امریکایی‌ها سوار کنند. برای همین ما واکنش‌های بسیار متفاوتی رو از سمت مردم داریم. خود رسانه‌ها هم نتوانستند خودشون رو قانع کنند که این عملیات درست بوده. خب وقتی خودشون میان این رو برمیدارن و نشون میدن و وایرال میکنن، یعنی خودشون در درون خودشون، علت اول اینه، نتونستند به این نتیجه برسن که این عمل احمقانه نبوده. مدیریت پیام در توسط رسانه های غیر حوزه مقاومت به 2 چیز بستگی داره. 1، سلب اراده پیشبینی شده از مخاطبشون، و 2، تحمیل اراده غیر پیشبینی شده به مخاطبشون. خب باید از مخاطب اراده سردار سلیمانی را به مثابه یک قهرمان بدانیم رو سلب کنند، حالا باید اراده رو تحمیل کنند، جایگزین میخواد. چیه؟ ترامپ نمیشه، مکرونه نمیشه، معادل نداره. اشتباه محاسباتی که اینا در حوزه پیام انجام دادند در معادل سازی بود.
حمله موشکی سپاه به گفته کارشناسای سیاسی و نظامی بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود و هیچ وقت پایگاه‌های نظامی آمریکایی مورد چنین حمله‌ای توی هیچ جای دنیا قرار نگرفته بودند.
خب طبیعتاً استفاده از دو تا موشک نقطه زن، دو نوع موشک نقطه زن، اون هم قیام با کلاهک هدایت شونده به عنوان یکی از دستاوردهای خاص ما و هم خانواده فاتح مستاقن فاتح 313 به عنوان اینکه ما از دو نوع موشک نقطه زن استفاده کنیم، دو نوع موشک به خصوص قیام که کاملا بالستیک، از موشک بالستیک استفاده کنیم در جواب به ارتش آمریکا. ببینید این نشون میده که دیگه اون هیمنه و برند ارتش آمریکا که هیچ کس نمیتونه جواب بهش بده این شکسته شده. ببینید ارتش آمریکا یک ساختار طولانی مدت داشته، به ابزارهای عملیات روانی و رسانه‌ای هم به شدت مسلط. بارها پیش اومده وقتی یه اتفاقی میفته، مثلا ناو هواپیمابرشون داره وارد تنگه هرمز خلیج فارس میشه، بعضا در مثلا اوج تنش‌ها با ایران، سریعا اکیپ رسانه‌ای دعوت میکنن، رسانه‌های اصلیشون دعوت میکنن، از بی بی سی گرفته که بالاخره کمکشون بوده همیشه تا رسانه‌هایی که برات به خودشون فاکس نیوز و امثالو، تیم رسانه‌ای میبرن روی ناو هواپیمابر میگن ببینید ما با قدرت با اقتدار داریم وارد خلیج فارس میشیم، جنگنده‌ها آماده، فرمانده‌ها آماده، یه چیز مرسومه براشون. وقتی روز اول که برای آمریکایی‌ها خیلی مهمه، هم اون موضوع سکوت طولانی مدت، نزدیک 24 ساعت سکوت میکنن، این سکوت در تاریخ جواب‌های آمریکا فکر نمی‌کنم سابقه داشته باشه، اونا معمولاً ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اولین واکنشانشون بوده، سکوت کامل، سکوت محض. دوم اینکه هیچ دعوتی حتی از نزدیکترین رسانه‌های آمریکایی نکردن که ببرنشون توی پایگاه بگن ببینید هیچ اتفاقی نیفتاده، همه نظامی‌ها آماده، همه به خط، همه مراکز و تأسیسات اصلی سالم، هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا این کارو نکردن؟ این مهمترین اماره و قرینه‌ای که نشون میده این پاسخ خیلی دردناک بوده. ببینید هر رسانه یا هر اهالی رسانه که اومد کدی داد، خبرنگار اسرائیلی، بعضی از رسانه‌های آمریکایی، سریعا موضوع رو فشار آوردن، غیر فعال کردن که باستا پیدا نکنه. خبرنگار اسرائیلی میاد میگه که آقا بیشتر از 200 تا زخمی بردن اسرائیل. رسانه آمریکایی میاد میگه که آقا تا جایی که ما خبر داریم 80 خوردی کشته وجود داره، در حالی که اگر اتفاق نیفتاده بود ظرف چند ساعت هم خبرنگاراشون در عراق مستقر بودن، هم میتونستن از آمریکا بیارن نشون بدن، درو باز بکنن پایگاه هم بزرگ پر از مراکز مختلف، نشون بدن آقا هیچ اتفاقی نیفتاده.
ترور فرمانده نیروی قدس سپاه ایران اونقدر بزرگ بود که خیلی از مردم خاورمیانه و هسته‌های مقاومت توی کشورهایی مثل عراق و لبنان و سوریه رو متاثر از این اتفاق کرد، اتفاقی که نهایتاً باعث شد تا دوباره روحیه ضد امریکایی توی خیلی از کشورهای منطقه پررنگ شه. به اعتقاد خیلی از کارشناسان این روحیه ضد امریکایی یعنی فراهم شدن مقدمات برای خارج کردن نیروهای امریکایی از عراق و منطقه، دقیقاً چیزی شبیه مسببه جنجالی پارلمان عراق در خروج سریع نیروهای امریکایی از این کشور، علائمی که نشون میده معادلات سیاسی در منطقه به شدت در حال تغییره.
یکی از بزرگترین آرزوهای حاج قاسم کوتاه کردن دست تروریست ها از عراق بود که این کار انجام شد. آرزوی بعدی حاج قاسم این بود که امریکایی ها را از عراق خارج کنه. آرزوی حاج قاسم با مصوبه پارلمان عراق بعد از شهادت حاج قاسم انجام شد، یعنی این که اونها کاملا درک کرده بودن که حاج قاسم علاقمند هست که عراق آزاد باشد، استقلال داشته باشد. بنابراین آقای دکتر عادل عبدالمهدی بلافاصله اعلام آمادگی کردند، مصوبه پارلمان رو به سفیر آمریکا ابلاغ کردند و قرار هست که این اتفاق بیفته. اما این کف خواست است، اولین گام خروج امریکایی‌ها از عراقه، ولی آخرین گام نیست. گام‌های بعدی خروج آمریکا از کل غرب آسیا است.
یک امریکای ابرقدرت در مقابل یک تهدید بین‌المللی قرار گرفته.
نمی‌تونه یه تراژدی باشه.
اصلا نفس اینو شما نگاه کنید. ابرقدرت هیچ وقت در مقابل تهدید بین‌المللی قرار نمی‌گیره. چون ابر قدرته. پس بعد از انقلاب 57 که یه بار شکست، الان امریکا در مقابل یک تهدید بین المللی قرار گرفته. میدونید این یعنی چی تفسیرش به لحاظ رسانه‌ای؟ یعنی اینقدر امریکا ضعیف شده و اینقدر جریان مقابل قوی شده که میتونه با دو تا کلمه انتقام سخت کل مهندسی این ابرقدرت رو تحت شعاع قرار بده. حالا اگه این دو تا کلمه بیاد تو میدان تبدیل به اکت بشه چی میشه؟ آمریکا دیگه آمریکای سابق نیست. حالا به تعبیری نمیتونه بشه. چرا؟ چون سردار سلیمانی اینجا تمام نمیشه. چرا؟ چون دقیقاً دست گذاشته روی نقطه‌ای از اتصال بین المللی به معنی به مثابه بین ملت‌ها که اصلا کار از دست دولت‌ها هم خارجه دیگه. پس بنابراین اینجا اتفاقی که داره رخ میده، شما نگاه کنید، تشییع جنازه در عراق، عراق آشوب زده دچار اختشاشات و و و و تشییع جنازه میکنن، مردم عراق پیکر سرداران ما رو میبرن شهر به شهر. پیکر سردارشون میاد ایران شهر به شهر میچرخه. برای همینه که ما میبینیم امریکا گیر کرده این وسط، چون هیچ وقت فکر نمیکرد عراقی ها سردار سلیمانی رو و ایرانی ها ابومهدی مهندس رو این کار رو باش بکنن. و این دو بال، یمن، بحرین، عراق، سوریه، لبنان، مصر، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، حال تازه ما میبینه اشتراکاتی دارن، روسیه، چین که اصلا دیگه اشتراکات ایدئولوژیکی ما با هم نداریم، از اون تو خود اروپا، از اون تو آمریکای لاتین، تو آفریقا، تو استرالیا، خیلی فراتر از این حرفا شده دوستان. این یعنی قدرت بلافصل و بلا منازعه جهان مقاومت در برابر دهکده.
خون اسطوره نظامی ایران اونقدر بزرگه که هیچ چیزی نمیتونه جایگزینش بشه و موشکباران عین الاسد فقط یه سیلی بود و این مسیر قطعا ادامه داره تا زمانی که نیروهای امریکایی از تمام کشورهای منطقه خارج شن و حتما منطقه بعد از موشکباران عین الاسد اونم توسط نیروهای سپاه دوره جدیدی رو به خودش خواهد دید.
جودی با ترش روی گفت: من اصلا نمی فهمم چرا یک جادوگر باید به مدرسه سنت پارتی بیاد. توماس گفت: آقای ماجیکا فکر می کند احتمالاً به همان دلیل که خودش به اینجا آمده. او می گوید این روزها کسی نمی تواند از راه جادوگری پولی به دست بیاورد. آدم باید شغل دیگری پیدا کند. اما این خیلی بد است که خانم وارلاک مدرسه سنت پارتی را انتخاب کرده. آنچه شنیدید قطعی بود از کتاب آقای ماجیکا و معلم موسیقی از مجموعه رمان کودک آقای ماجیکا. شخصیت خیالی آقای ماجیکا ساخته ذهن خلاق نویسنده انگلیسی هامفری کارپنتر است. او که نویسنده ی اثر معروف راهنمای ادبیات کودک آکسفورد هم هست، با شناختی که از دنیای خیال پرداز کودک دارد، این شخصیت جذاب را طوری ساخته و پرداخته که هر جا آقای ماجیکا پیدایش می شود، روال معمولی زندگی به نوعی تغییر پیدا کرده و اتفاقات هیجان انگیز و مرموز همراه با طنز شیرینش کودک را همراه خود به درون داستان می برد. این امر